من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. خب در جلسه دوم از بحث خطبه قدیر اشاره کردیم، در جلسه اول راجع به آنچه که لزوم ارتباط ما با مضامین و موضوعات و مفاهیم خطبه قدیر هست و همچنین این که چرا رسیدگی و برگزاری جلسات و همچنین شرح این خطبه برای ما شیعیان مهمه، مواردی رو بیان کردیم. من مرور میکنم مواردی که بیان شد در جلسه قبل تا انشالله وارد بحث جدید بشیم. اول موضوعی که بحث کردیم اینه که خطیب قدیر عظمت و جایگاه بزرگی داره که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگر موضوعاتی که ما رو به دقت و تأمل در خطبه قدیر وامی داره اینه که وقایعی قبل و بعد خطبه قدیر اتفاق افتاده که ما رو کنجکاو میکنه که محتوای خطبه قدیر رو بررسی کنیم. از دیگر موضوعاتی که در خطبه قدیر باید توجه به خطبه قدیر رو لازم میدونیم اینه که تضمین این مراسم با بیان والله یعصمک من الناس توسط خداوند منان به این صورت که آیه تبلیغ که همونطور که مستحضر هستید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سه مرتبه نزولش رو بیان کردن. در بحث اجرایی اون بار سوم رسول اکرم مردم رو متوجه نمودند و در سرزمین قدیر خم اعلان ولایت صورت گرفت. اما بار اول و بار دوم والله یعصمک من الناس نبود، یعنی عاصمیت پروردگار و حفظ نبود. اما آنگاه که پیغمبر اکرم بیان خطبه رو کردند و مردم رو در سرزمین قدیر خم جمع کردند، زمانی بود که آیه ابلاغ با والله یعصمک من الناس نازل شد که حضرت فرمودند در سرزمین قدیر خم بمانیم، آنان که رفته اند رو بگید برگردند، منتظر میمانیم تا آنانی که به ما نرسیدند. یکی از مواردی که باعث میشه ما نسبت به خطبه قدیر حساس باشیم در نشرش، حتی در تشویق به حفظ خطبه قدیر بین جوانان عزیز، این که این یک سند حقه تشیع است و به عنوان تا تالی تلو قرآن در بحث کلام رسول خدا که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ما رو بران می‌داره که دقت و تأمل کنیم. امام باقر علیه السلام صلوات خدا بر ایشون و اجداد طاهرینشون و فرزندان گرامشون حدیثی رو بیان می‌کنن راجع به اهمیت روز قدیر خم و اهمیت ولایت. لم یناد بشیء مثل ما نودی بالولایه. عجیب این تعبیر امام باقر علیه السلام. بدون صورت که سروران گرامی دقت و تأمل، دو تا حکم بود در سال دهم هجری توسط پیامبر اعظم مطرح شد. اول حکم حج بود که وجود نازنین خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله است در آخرین سال عمر شریفشون همراه با مردم حرکت کردند برای بررسی و انجام و یاد دادن حج، که در این سال آخر حج اجرا شد و این حجی که شیعه انجام میده و مناسک حج همون حجی است که دقیقاً پیامبر انجام دادند. بنابراین دو تا حکم موند در سال آخر عمر شریف پیامبر. یکی حکم اعلان حج بود و مناسک حج و اعمال حج و احکام آن که خود حضرت شرکت کردند و مردم یاد گرفتند. یه حکم بود که اون رو باز هم جمعیت رو میطلبید، همین که خود پیغمبر اکرم با مردم انجام بده. ببینید احکامی در 23 سال عمر شریف پیامبر در رسالتشون وقتی دقت میکنیم بعضی از احکام بیان میشد، مردم میگرفتن احکام رو میرفتن انجام میدادن، یاد میگرفتن. اما بعضی از احکام رو خود پیغمبر اکرم انجام میدادند عملا و مردم یاد میگرفتند. باید پیغمبر اکرم حضور در اون اجرای حکم و اون اعلان باشه. یکی حج بوده که خود حضرت دقیقاً انجام میدادند مراحل حج رو، مردم یاد میگرفتند. یکی دیگه از احکامی که باز وجود خود پیغمبر رو میطلبید بین مردم اعلان ولایت بود. یعنی این نبود که خیلی دقتش لازمه و ضروری است و این مقدماتی که عرض میکنم بعد که وارد خطبه قدیر میشیم میبینیم الله اکبر چه عظمتی است این خطبه شریف قدیر. ببینید بنا نیست نامه نوشته شود یا بنا نیست به مردم گفته شود برید بگید این مطلب رو گفتم برید بگید، نه، باید یک کنگره برگزار بشه، یک جلسه عظیم برگزار بشه. همینطور نیست و الا در مدینه پیغمبر اکرم حضور داشتن، مدینه النبی مردم حضور داشتن، همونجا پیغمبر می‌فرمودند یه قصه از این قراره و امیرالمومنین جانشین منه و یکی برگم می نوشتن و نامه ها رو می بردن. خیر، باید خودم باشم در حین اعلان ولایت و وصایت امیرالمومنین من انجام بدم، هیچ جای عذر و بهانه ای برای شما باقی نگذارم. که ببینید یک، خود پیغمبر اکرم مجری و مبلغ اعظم امیرالمومنین می شوند. دو، به واسطه این که خداوند بناست جلسه حفظ بشود و این همه منافق کاری از پیش نبرند، خدا تضمین والله یعصمک که من الناس میدهد، امضا میکنه که پیغمبر نگران نباش، من جلسه رو حفظ میکنم، نمیگذارم اینو به هم بزنم. پس این موارد که کنار هم قرار میگیره ما متوجه میشیم که در اعلان ولایت آخرین حکم الهی خود پیغمبر اکرم حضور دارند و عملا انجام میدن. عملیش اینه که ایستادن بر منبر قدیر، امر کردن همه رو که جمع شدند، سایبانی درست کردن زیر چند تا درخت بلندی بود، محوطه آماده شد، منبر آماده شد، حضرت بر فراز منبر قدیر ایستاده حدود یک ساعت سخن گفتند امیرالمومنین با یه پله پایین تر کنار حضرت. حالا ببینید نحوه اعلان ولایت با حضور پیغمبر باید باشه، نه فقط یک نامه ای نوشته شود به مردم. خیر، حج هم همینطور بود. حالا امام باقر راجع به آن چه که در طول 23 سال پیغمبر اکرم ندا داد، مردم خبردار کرد، می فرماین لم یناد به شیء مثل ما نودی بالولایه. بدونید آن چه که ندا داده شد اهمیت داره، سرمایه گذاری صورت گرفت. برای چی؟ برای ولایت امیرالمومنین. برای هیچ حکم الهی اینقدر سرمایه گذاری نشد. ما از این چی متوجه میشیم؟ بر ما فرض شده نماز بخوانیم، حتی مستحب است نماز جماعت بخوانیم. برای نماز جماعت مسجد بنا میکنیم و الا هر کسی تو خونش یه اتاقی داره میتونه نماز بخونه. یعنی نماز جماعت که نماز که واجبه، نماز جماعت که واجب نیست، مستحبه. اما ما شیعه ها، ما مسلمونا برای استحباب این نماز مسجد بنا میکنیم. تمام این هزینه هایی که میشه برای صلات است، صلات. تمام هزینه هایی که میشه در ماه مبارک رمضان مردم متوجه روزه باشن، روزه‌خواری صورت نگیره، احکام روزه رو بدونن، تمام این هزینه هایی که میشه و مردم متوجه میشن برای صوم روزه است. زکاتش همینطور. تمام این فروع رو شما در نظر بگیرید. خیلی این عبارت دقیق اگه دقت کنید، لم یناد به شیء مثل ما نودی بالولایه، هیچ ندا داده نشد به اندازه ای که برای ولایت ندا داده بشه. یعنی برای نماز خبرها نبود. نماز اهمیت داره. اول سالی که از ما میپرسند بنای بر روایت اینه که از نماز کاهلی در نماز نباشه، درسته. احکام نماز رو بدونیم، درسته. برای نماز جایی موقعیتی باشه مردم تجمع کنن، نماز جماعت بشه، استحبابش درست بشه. اما ببینید وقتی که امام باقر بیان میکنند برای قدیر آنچنان خدا هزینه کرده و مطلب رو پیغمبر اعظم ندا داده که برای هیچ کدوم از اونا نیست، ما رو متوجه چه موضوع میکنه؟ شما بگید ما رو در چه چیز تفکر میبره، فرو میبره؟ اگر من باشم با این روایت، گرچه اهل نماز و صوم بودم و زکات بودم، اما وقتی متوجه میشم بگم عجب، امام باقر میفرمایند خیلی عظمت داره بحث ولایت. حالا سوال، اگر من و شما خواستیم در باب ولایت در روز قدیر بدانیم چه اتفاقی افتاده، این که اینقدر مهم است و ندا داده شده است، شما متوجه یک موضوع میشید. از همدیگر میپرسید روز قدیر چه اتفاقی افتاد. اول مطلبی که همه به شما میگن اینه که روز قدیر خطبه خوانده شد. چه چیز در خطبه بیان شد؟ پس ببینید با این مقدمات ذهن ما رو متوجه میکنه، کنجکاو میکنه. اگر مهم است که هست و اینجور ندا داده شده است برای عظمت قدیر، خب سوال، چه چیز در قدیر گفته شده است؟ بر چه مبنایی گفته شده است؟ موضوعات چیست؟ ما همه رو متوجه خطبه قدیر میکنیم. اگر کسی بخواهد متوجه باشد که نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که چه فرموده ان، ما رو میبره به سمت خطبه قدیر. خطبه قدیر رو باز میکنیم، مضامین خطبه قدیر رو مطالعه میکنیم. اما سوال اینه، آیا با مطالعه خطبه قدیر رو چه خودمون چه دوستانمون این کفایت میکنه؟ کافیه من یک جلد از خطبه های قدیر رو ببرم که من مطمئنم بسیاری از دوستان امیرالمومنین یک جلد خطبه قدیر رو تو منازلشون ندارند و این باعث تأسفه. اونم یک جلدی که قشنگ ترجمه خوب باشه و حتی شرحی نوشته شده باشه برش که قطعا نیست. حالا همون متن خطبه قدیر رو که من یک جایی خدمت عزیزان عرض کردم، ماها وقتی متوجه میشیم که اعلان ولایت و قدیر از نماز بالاتره، جای تعجب نیست کسی بدنش نلرزه، فکرش مشغول نشه. ما تا حالا فکر میکردیم نماز رو به چسب، اما اول اعلان ولایت، تبلیغ امیرالمؤمنین اولویت داره در بحث رتبه ای ها، نه اینکه الان وقت نماز، نماز داره میره، ما بگیم ولش کن نماز رو، حالا بریم قدیر رو تبلیغ کنیم. نه، در بحث عظمت رتبه ای هیچ حکمی بالاتر از حکم ولایت و اعلان وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست. لذا من یه پیشنهادی به بعضی از دوستان دادم، شاید صدای ما به بعضی از عزیزان برسه، و اون اینه که ببینید، خدا رو شکر شیعه مجهز به شعائر حسینی است، شعائر فاطمی، شعائر مهدوی است. مفصلا دهه های روزه برگزار میشه، مجالس هفتگی هست و مجالس پنج روزه، سه روزه برگزار میشه، صبح، ظهر، عصر، شب، مفصل هست الحمدلله، خصوص در شهر اصفهان ولایی شما. پیشنهاد می شود، حالا که من متوجه شدم و این جلسه بنای بر توجه ماست به خطبه قدیر، که آقا یک شب از ده شب رو یا یک روز صبح از ده روز صبح رو، عزیزان بزرگوار، چرا من و شما یک روز صبح یا یک شب از دهه جلسمون، یا محرم باشه یا فاطمیه باشه یا مهدویت باشه، چرا یک شبش رو یا یک روزش رو منحصراً به همه خطبا اون شب بگید، برای ما خطبه قدیر بگید؟ و اگر شما این کارو کردید، خب خطیب عرضه داره، فاضل، با سواد است، حتی صوت داره، بعضی از خطبا خیلی قشنگ میخونن براتون. اینا روز قبل، هفته قبل که شما زنگ میزنی، دعوت میکنی بیایید، اونا میرن مطالعه میکنن. اگر ده شب از فضائل اهل بیت گفته میشه، ما مدیونیم اگر یک شب رو منحصراً به اعلان ولایت، وصایت امیرالمومنین و ترویج خطبه قدیر نپردازیم. این نکته ایست که عرض من به عنوان پیشنهاد است. چه خطبایی که حتی بانیان و کسایی که اونها رو دعوت میکنند، اونها پیشنهاد نکرده باشن، خودشون انجام بدن. اگر پنج شب مجلس دارن، یک شب رو در طول سال برای مردم از خطبه قدیر بگند. با این مقدماتی که عرض کردم در این دو جلسه راجب اهمیت خطبه قدیر، یا کسی که بناست عزیز بزرگوار و خطیبی رو دعوت کند به مجلسی، او رو متذکر شود، الا ولا بود، الا ولا بود، یک شب رو شما راجب خطبه قدیر بگو، بیان کن، توضیح بده، من و بچه‌ام، زن و بچه‌ام، دوستانم اطلاع نداریم، فقط شنیدیم خطبه ای بوده، که این هم خیلی خوبه، همین اندازم که ما برسانیم به مردم در یک جلسه ای، که مردم بدانید قدیر، اعلان ولایت، وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام منحصر به یک جمله ای که تابلو شده نیست. این اصطلاحا حدیث قدیره، من کنت مولا فهازا علی المولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، این حدیث قدیر است. به مردم بگید خطبه خوانده از پیغمبر اکرم، وقت از شما سوال میکنن، پس کو خطبه پیامبر؟ کسی نیست خطبه رو برای ما بخواند، کسی نیست در مجلسی ساعتی راجع به خطبه قدیر سخن بگوید. و اگر چهارشنبه ها این جلسه به فضل الهی برگزار شده، به خاطر همینه، بنشینیم کنار هم سخن بگیم، صحبت کنیم، از وظیفه ای که به دوش ماست، به عهده ماست. چون ببینید قدیر شامل خطبه قدیر هست، شامل بیان وقایع ما قبل و ما بعد قدیر هست، قدیر شامل بیان و تبیین سه روزه قدیر هست. قدیر شامل بیان و تبلیغ این که اقرار کردن مردم، بیعت کردن با پیامبر هست. حالا ببینید چقدر بازه وسیعی است. حالا وقتی بیان میشه به نص صریح پیغمبر فلیبلغ الحاضر القائم والوالد الولد الی یوم القیامه، یه واجب منو گرفت، یه امر منو گرفت، مثل این که مولا به عبدش بگه پاشو برو اون کارو بکن، عبد میگه چشم. این چشم به عهده ماست. حالا که چشم به عهده ماست که حتما قدیر رو تبلیغ میکنیم، سوال آیا جزء بازه محتوای قدیر خطبه قدیر نیست؟ قطعا بر ما واجب است که خطبه قدیر هم نشر بدیم. و خدا رو شاکریم در این مسجد به همت عزیزان و هیئت امنا و شرکت کنندگان بلا شده هفته یک شب از امیر المؤمنین خاصه و خطبه پیامبر گفته بشه. بسیار عالی است. ای باید نشر پیدا کنه. هممون دغدغه داشته باشیم که الان ما مقدماتی میچینیم بنابر اهمیت، بعد ورود پیدا کنیم بر خطبه. خب تا اینجا مقدمات ما تمام شد، گرچه ما مختصر کردیم. حدود 25 موضوع هست که این 25 موضوع دلایل اهمیت خطبه قدیر و پرداختن به خطبه قدیر رو به ما میرسونه که ما در این دو جلسه تقریبا یک شمه ای از این 25 مورد دلایل و خصوصیاتی که در خطبه قدیر هست ما باید بهش بپردازیم رو بیان کردیم. خب وقتی صحبت از یک سند حقه تشیع میشه به نام خطبه قدیر، چون ما اگر بخوایم احتجاج کنیم به این که بله در روز قدیر چه اتفاق افتاده، احتجاج بکنیم که پیامبر اینو فرمودن، پس احتجاج ما به خطبه قدیره. دلیل میاریم که مفصل موضوعات مختلفی در خطبه قدیر هست که عزیزان و سروران گرامی انشاءالله در طول این جلسات هم باهاش آشنا میشیم، هم صحبت خواهیم کرد، هم دلایل قرآنی و روایش رو تو اون موضوعات خدمت عزیزان عرضه خواهیم داشت. حالا پس چون سند حقه تشیع شد، این سند باید در ابتدا به امر هم محتواش بررسی بشه هم سندیتش بررسی بشه. به ما رسیده خطبه قدیر. خب سند خطبه قدیر چیه؟ انشاءالله در تتمه وقتی که هست خدمت عزیزان در بحث سند خطبه قدیر صحبت خواهیم کرد. من یک کتاب خدمت عزیزان معرفی میکنم به نام کتاب اسناد خطبه قدیر. این کتاب اسناد خطبه قدیر کتاب بسیار عالی است که در حدود 191 صفحه این کتاب بررسی کرده است اسناد خطبه قدیر رو، و پژوهشگر گرامی جناب آقای محمد علی موحدی اسناد خطبه قدیر رو بررسی کردن. اینو من عرض کردم برای عزیزان و بزرگوارانی که پژوهشگر هستن بخوان برن دقت و تأمل کنن. حتما این کتاب رو قبل از اینکه وارد بر خطبه قدیر بشن مطالعه کنن که اگر جایی از اسناد خطبه قدیر براشون سوالی شد پاسخ داشته باشن. حالا ما وارد بحث سند خطبه قدیر بشیم، چون ما میخواییم وارد یک مجموعه از محتواها بشیم، مجموعه های قوی، موضوعات بسیار قویی که باید سند بررسی بشه. نکته ای رو عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث سند بشیم در خطبه قدیر، اینه که ما یک بحث داریم راجع به حدیث قدیر که مفصل صاحب ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه در جوابی یک کتاب اون شخصی که معاند بود نوشتن، کتاب ابقات الانوار رو، یکی از احادیث حقیش تشیع حدیث قدیره که خدا حفظشون کنه، علامه بزرگوار آیت الله میلانی حفظه الله تعالی این کتاب رو و این بحث رو مفصل بررسی کردن، تعریب کردن و خود حدیث قدیر رو در 4 جلد بررسی کردن. یه حدیث قدیر، ببینید بزرگان شما چه میکنن. انصافا ما دریافت میکنیم و این اعتقادم رو مدیون زحمات مرزبانان اعتقادات تشیع هستیم. خب خود حدیث قدیر که فقط عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والا و آد من آداست، اینو میگن حدیث قدیر. همین حدیث قدیر رو ببینید بزرگان چقدر به میدان اومدن و ثابت کردن مفصل که تردیدی در تواترش نیست و مخالفین اذعان داشتند، بیان داشتند و تمام اسناد رو از کتب مخالفین آوردند. که حالا بحث ما سنده اینها نیست در بحث حدیث قدیر، ما خطبه قدیر میگیم. خطبه قدیر چیه؟ خطبه قدیر حدیث قدیر در قله سخن پیامبر اومده، یعنی پیامبر از بخش توحیدی شروع کردند و هر خطیبی از حمد الهی شروع میکنه، صفات حضرت باری تعالی رو میگه، میاد و جلو حضرت پس از مقدمه چینی هایی برای اعلان ولایت و بیان آیات الهی مفصل میرسه به قله سخن پیامبر که اون حدیث قدیر، عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا. بعد حضرت توضیح میدن راجع به این مطلب و این جمله و عبارت و در بخش نزولی میرسه به جایی که حضرت معاندین رو معرفی میکنن، موافقین رو، و بعد هشدارهایی میدن و بیعت رسمی میگیرن. پس خطبه قدیر یعنی این. بنابراین وقتی ما دقت و تأمل میکنیم، اولا اشتباه صورت نگیره راجع به بخش حدیث قدیر و اسناد حدیث قدیر و جایگاه حدیث قدیر در بین مخالفین و موافقین و خطبه قدیر. ما بحثمون خطبه قدیره. خطبه قدیر رو مقدمات طی شد، وارد بخش سند میشیم. اسناد رو که عرض کردم، کتاب اسناد خطبه قدیر جناب آقای محمد علی موحدی رو انشالله بررسی کردید. اما ببینید خطبه قدیر در کتب مختلف که بیان شده، 3 خطبه قدیر بیان کردن که این که ما الان در دست ماست، نشر داده شده و ما اون رو ترویج میکنیم و با حدود 9 نسخه مقابله شده، ما تحت عنوان طولانی ترین خطبه پیامبر بیان میکنیم. اما یه خطبه مختصر هست با حدود 300 واژه، یه خطبه بین مختصر و طولانی متوسط هست با حدود 700 واژه. خطبه طولانی که الان در دست ما هست و کتابچه های خطبه قدیر ما در خدمت کلام پیامبر هستیم، با حدود 3500 واژه است که این خطبه مشهوره که اسنادش انشالله بررسی میکنیم و این خطبه رو ما بنای بر توضیح و تبیین داریم به فضل الهی و نشر و حتی تشویق میکنیم عزیزانمون رو حتی از سن نوجوانی شروع به حفظ این خطبه کنن و حتی نوجوانان عزیز، خواهران و برادران دینی، همت بر این کار رو داشته باشن که به حمد الله تا الان بسیاری از عزیزان ولایی این خطبه رو حفظ دارن. خدا حفظ کنه. یکی از عزیزان بزرگوار جناب آقای حسینی در تهران مفصل با دوستانشون کار کردن در جهت تشویق بر این خطبه. پس بنابراین ما یک خطبه مختصر رو داریم که کاری به اون نداریم، گرچه در بعضی از کتب اومده. آدرس رو بیان میکنم راجع به کتاب المسترشد ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری که معروف به طبری آملی مذهب امامیه. این رو حضورتون عرض کنم که در کتاب خصال بیان شده، فقط عبارتش که شروع میشه این خطبه با این عبارته: انه قد نبعنی اللطیف الخبیر. این خطبه مختصر عبارت اولش اینه که حالا با حدود بین 250 تا 300 واژه بیان کردن. خطبه متوسط که عرض کردیم، باز این خطبه رو آدرس رو عرض میکنم در کتاب النشر و طیر درج و ضبط شده، حدود 700 واژگان داره. عبارتی که شروع میشه عبارت خطبه با این عبارت الحمدلله الذی علا فقهر، این شروع عبارت اون خطبه متوسط. اما آنچه که خطبه هایی که در ید شماست و خطبه طولانی قدیره که ما به همین میپردازیم و نشر و ترویج همین خطبه است که با حدود 3500 واژگان و 4 سند و 3 طریق که حالا توضیح خواهم داد اسنادش رو، 4 تا سند هست بیان میکنم. یکی احمد ابن طبری خلیلی مناقب علی ابن ابی طالب، این سند اول. سند دوم دلائل الامامه ابو جعفر محمد ابن جریر طبری. سند سوم روضة الواعظین فتال نیشابوری. چهارمین سند نور الهدى حسن ابن احمد جاوانی. این 4 تا سند برای خطبه قدیر. و اما طرقش 3 طریق، یکی احمد ابن طبری خلیلی، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری و حسن ابن احمد جاوانی. خب در کتب شیعه بیان خطبه قدیر شاید برای شما سوال باشه، علاوه بر این اسنادی که بیان کردیم، کتاب‌هایی که نقل شده باشه میخواید رجوع کنید و این خطبه طولانی قدیر رو ازش استخراج کنید. من کتبش رو بیان میکنم. العدد القویه علامه هلی رحمت الله علیه، تفسیر صافی فیض کاشانی، برهان فی تفسیر القرآن مرحوم بهرانی رحمت الله علیه، غایة المرام مرحوم بهرانی رحمت الله علیه، کشف المهم مرحوم بهرانی، بهار الانوار علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه، روضة المتقین محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه. اینها کتبی است که درش خطبه مفصل قدیر اومده. اما یکی از کتاب‌هایی که درش خطبه قدیر آمده و مفصل در همین کتابی که عرض میکنم خدمتتون مجدداً به نام اسناد خطبه قدیر، که یک پژوهشی است که سرور گرامی جناب آقای محمد علی موحدی انجام دادن، ایشون اومدن و اسناد خطبه قدیر رو از کتاب التحسین سید ابن طاووس آوردن، که حالا من عبارت سید ابن طاووس در تحسین رو بیان میکنم و این سلسله رو بیان میکنم براتون عزیزان بزرگوار خودم. و آن اینه که در تحسین اینطور آمده: نذکر حامل کتاب نور الهدى و منجی من الردى الذی قدمنا ذکره فقال ما هذا لفظه ابو المفضل محمد ابن عبد الله الشیبانی قال اخبرنا ابو جعفر محمد ابن جریر طبری و هارون ابن عیسی ابن سکین البلدی قال حدثنا حمید ابن ربیع قال حدثنا یزید ابن هارون قال حدثنا نوح ابن مبشر قال حدثنا الولید ابن صالح عن ابی امرت زید ابن ارقم و عن زید ابن ارقم. تمام اینها برمیگرده به شخصی به نام زید ابن ارقم که محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و استناد به این شده، گرچه در احتجاج طبرسی هم هست که اونها هم عرض کردن با همین 4 تا سند و 3 طریق بیان شده، هم احتجاج همین تحسین سید ابن طاووس. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در بحث سند خطبه قدیر مفصل بررسی‌ها انجام شده. در یک جمله فقط، چون هم مجلس خدمت عزیزان پژوهشگر هستیم و عموم، فقط همینقدر عرض کنم که در بحث سند خطبه قدیر جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، گرچه در متن بعضی از جاها اختلافی بوده که در این متنی که الان ما در خدمت کلام پیامبر هستیم حضورتون عرض کنم که کاملا این بررسی شده و مقابله شده و این سند آخر و این متن آخر که الان ما مطالعه میکنیم و قرائت میشه این حاصل مقابله 9 متن هست که نتیجه اون عباراتی است که ما میخونیم. بنابراین عرض ما خدمت عزیزان اینه که در بحث سندی و طبقات و افرادی که هستن اینها بررسی شده و جای هیچ نوع شک و شبهه‌ای نیست. اگر عزیز بزرگواری حوصله مطالعه هست و بناس انشاءالله مطالعه بیشتری در باب سند باشه، کتابی که معرفی کردم بسیار عالی است و کفایت میکنه که در بحث سند خطبه قدیر جای هیچ تردیدی براش نباشه. انشاءالله عزیزان بزرگوار هستن، ما خدمتشون هستیم. ما خواستیم فعلا در جلسه دوم 1 بعضی از مواردی که بر ما لازم میشه به خطبه قدیر بپردازیم و اهمیت خطبه قدیر رو برای ما مسجل میکنه، ما رو میکشونه به سمت این که در برگزاری جلسات خطبه قدیر و حتی در حفظ خطبه قدیر و نشر اون و شرح اون پا بگذاریم. بیان کردیم و در قسمت دوم هم بحث این که فرق است بین حدیث قدیر و خطبه قدیر، گرچه حدیث قدیر در خطبه قدیر آمده، در بحث ادله و دلالتهایی که آمده مفصل علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیر مفصل به حدیث قدیر پرداختند، میتونید رجوع بفرمایید. صاحب ابقات مفصل بیان کردند و علامه آیت الله سید علی میلانی حفظه الله تعالی مفصل در کتاب خودشون در 4 جلد در نفحات الازهار بیان کردن در تعریبشون در بحث شرح و تفسیر کتاب ابقات الانوار. یعنی در این بحث دیگه کفایت میکنه عزیزان بزرگوار خودشون رجوع کنن. ما خواستیم در این یکی دوتا جلسه دیگه مقدمات رو عرض کنیم، اصل سندی رو عرض کرده باشیم، بعد ورود پیدا کنیم انشاءالله به خود متن خطبه قدیر که عرض خواهیم کرد. ما در شرح خطبه قدیر و ورود بر خطبه قدیر به لفظ لفظ نمی پردازیم که عبارت به عبارت بریم جلو و از لحاظ ادبیاتی بررسی کنیم، نه، ما شرح موضوعی خطبه قدیر رو بررسی میکنیم. مثلا نمی آیم ابتدا اون بخش اول که توحیدیه چندین صفحه است، ما مفصل 1-2 سال صبر کنیم عبارتها رو بررسی کنیم، بعد مستمع ما یه سوال از ما میکنه ما خیلی بحث توحیدی برامون مشخص شد، حالا قدیر چی شد؟ نه، ما فقط این مطلب رو عرض خواهیم کرد، به چند موضوع از موضوعات توحیدی در بخش اول میپردازیم، به عبارت اون الفاظ نمیپردازیم و معطل نمیشیم. میگیم پیامبر در قسمت اول خطبه قدیر مثلا 20 موضوع توحیدی رو بیان کردن، هر موضوعی رو مختصرا توضیحش رو خواهیم داد، بعد وارد میشیم به فضل الهی در خود متن خطبه که بعد از قسمت توحیدی آمده و موضوع اصلی ما خواهد بود. تو موضوع اصلی ما باز عبارت به عبارت جلو خواهیم رفت، عبارت رو جلو میریم، اون عبارت رو آیاتش رو بررسی میکنیم، چه آیاتی در لسان پیامبر آمده است، چه موضوعی مد نظر بوده و تا آخر خطبه قدیر به همین صورت جلو خواهیم رفت به فضل الهی. حالا چند جلسه طول بکشه دیگه، حالا انشاءالله عمری باشه و خداوند طول عمر به شما حضرات بزرگوار بده، اما در یک جمله عرض میکنم، در یک جمله عرض میکنم، خیلی از مجالس ما باور کنید خالی از این مباحث است، خصوص مباحث موضوعی خطبه قدیر که هستن عزیزانی که شرف حضور دارند مستقیما به بنده عرض کردند که ما وقتی که این خطبه قدیر حالا یا طی 10 جلسه یا چند جلسه بنا شد برای مردم بگیم و موضوعات رو مطرح کنیم، استقبال عجیبی شد. گفتم ما نمیدونستیم که روز قدیر این حرفام زده شده باشه، یعنی روز قدیر راجع به این موضوع هم گفته شده باشه. خب اگر ما نگیم مردم هم اطلاع ندارن. خدا خیر به همتون بده. هر که میخواد انشالله لطف و عنایت و رضایت حضرت زهرا رو نسبت به خودش و خانوادش به طلبه، بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته.